بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. الوجه الثالث ان تكون زائده وهي نوعان، كافه وغير كافه، بل كافه ثلاثه انواع. بحث در وجه اول و وجه دوم از اوجه مای حرفیه تمام شد. در وجه سوم بحث مای زائده می‌فرمایند که بر دو نوع است، چنانچه قبلا این نام رو شنیدند، مای زائده کافه و مای زائده غیر کافه. مای زائده کافه چنانچه در اون جدول اول بحث دوستان توجه کرده اند، خودش بر سه قسمه، یا باز می‌دارد از عمل رفعی فقط، یا باز می‌دارد از عمل نسبی و رفعی، و یا باز می‌دارد از عمل جری. لذا در ذیل بحث مای زایده کافه، کافه یعنی بازدارنده از عمل در اینجا دیگه، ما سه عنوان بحث داریم. مورد اول مای زایده کافه از عمل رفع. نکته اول این که این ما، این لفظ فقط به سه فعل متصل می شود: فعل قله، فعل کثره و فعل طاله، ولا غیر. تنها به این سه لفظ متصل میشه و اونها رو از عمل رفعی در فاعل خودشون باز می داره. لذا به تعبیری این افعال دیگه فاعل ندارند. البته با دقت بیشتر باید بگیم فاعل در صناعت لفظ مثلا ندارند. این از نکته اول. نکته دوم این که وجه این که مای کافهشون میفرمایند به این سه فعل ملحق میشود و متصل میشود، این از این سه فعل شبیه هم به ربه، و چنانچه به ربه مای کافه از عمل که حالا اونجا عمل جریست متصل می شود، به این سه فعل هم مثلا متصل می شه. شباهت هم در افاده معنای کثرت و قلت. قله شبیه به ربه تقلیلی است و طاله و کثاره به معنای ربه، در معنا شبیه به ربه تکثیری است. در افاده معنای تقلیل و تکثیر اینها مانند یکدیگرند. این هم از نکته دوم. نکته سوم این افعال سگانه بعد از اتصال مای کافه، وقتی که مای کافه به اینها متصل میشه، تنها بر جمله فعلیه ای داخل میشوند که فعل اونها صریحا ذکر شده. تنها بر جمله فعلیه ای داخل می شوند که فعل اون جمله فعلیه صراحتا ذکر شده باشد، که ایشون مثال هم خواهند زد که روی مثال من توضیحات رو عرض می کنم. آخرین نکته این که بعضی معتقدند که ما، لفظ ما به همراه این افعال مای کافه نیست، بلکه مای چیه؟ مای مصدریه است. اگر یادتون باشه در چند صفحه قبل ما یک بیت شعر داشتیم، ظاهرا شعر 258، یا طالما اوقدت اوقدت فی الحرب نیران. اونجا من ما رو نمیدونم مصدریه گرفتم دیگه، درسته؟ شاید اشاره هم کرده باشم که مثلا بعضی ما رو کافه میدانن. الا ای حاله، بعضی ما و همراه این افعال را مصدریه میدانن نه کافه، فلذا میگن این مای مصدریه اون فعل ما بعد رو نگفتیم، اینا مصدر جمله فعلیه داخل میشن که فعلشون مصرحون به هست، اون جمله فعلیه ما بعد رو به تعویل مصدر میبره میشه فاعل برای همین افعال، لذا اینها فاعلشون رو گرفتن و از عمل رفعی بازداشته نشدن دیگه، ما رو مای مصدریه میدانن. دقت کنن حالا روی عبارت، اگر نیاز به زمائمی از در توضیح داشت من عرض خواهم کرد، اینجاها رو باید رد شد. الوجه الثالث ان تكون زائدتا و هي نوعان، این که مای زایده باشد که بر دو نوعه کافتون و غیر کافتن، بازدارنده از عمل و غیر بازدارنده از عمل. حالا ما ترجمه لغوی میکنیم، در اصطلاح هم به همینا همین رو میگن دیگه، میگن کافتن و غیر کافتن، به اعتبار معنای لغویش این اصطلاح رو پیدا کرد. بل کافت و ثلاثت و انواعن، مای زایده کافت خودش سه نوعه. احدها الکافت و عن عمل رفع، اولیش کافه از عمل رفع. ولا تتصل الا به ثلاثت افعالن، قله و کفره و قاله، متصل نمیشه این ما مگر به سه افعال که عبارت باشن از قله و کفره و قاله. تاله مثل همون شعری که در صفحه در شعر 258 سان داشتن. و علت و ذالک، علت ادبیست دیگه، و علت و ذالک شبههن به ربه، شباهت این افعال سگانه است به ربه، شباهت این افعال سگانه به ربه. معمولا هم ضمیر مفرد مؤنث اینجا میارن، خیلی کم استعمال میشه که به این گونه موارد جمع غیر عاقل خواهیم جمع ضمیر جمع مؤنث برگردانیم. الا ای حال علت ذالک، یعنی علت اتصال مای کافی از عمل رفعی به هذه ثلاثه، به این سه فعل، شباهت این سه فعل است به ربه در افاده معنای تقلیل و تکثیر، که قله به معنای ربه تقلیلیه، قاله و کفره به معنای ربه تکثیریه. ولا يدخل نهين اذن الا على جمله فعليه صرح بفعلها، داخل نمیشن این سه فعل هین اذن، هین اذن یعنی هین اذا اتصل بهن، مثلا ما زمانی که به اینها رو ضمیر رو جمع میاریم به اعتبار بیان خود ایشون، هین اذا اتصل بها به این افعال ما، مگر بر جمله فعلیه ای که اون هم صرح به فعلها، فعل این جمله فعلیه باید تصریح شده باشه، نمیتونیم حذفش بکنیم ولو قرینه داشته باشیم، ظاهر در اینه دیگه. بله بله دیگه، حرف کردیم مذکور باشه. تقولهیم قل ما یبرح اللبیر و الاما یورت المجد داعین او مجیبا، یبرح فعل ناقص است، برحه از افعال ناقصه بود دیگه، اللبیب اسم فعل ناقص، الا ما، این ما مجرور الا میشه، خود این الا متعلق به چیه؟ متعلق به اون داعیان ما، اون آخر مصرع دوم، یا متعلق به اون مجیبن علا نحو تنازع دیگه، تنازع میکنن. یورسو صله موصول است، فاعلش ضمیر مستتر عاید صله، مجد مفعول یورس، داعیان و مجیبن، داعیان خبر فعل ناقص، مجیبن هم که عطف به اونه. خب یبره فعل ناقص معنای زال است دیگه، لبیبم یعنی عاقل، یورث المجد یعنی مجد، یعنی بزرگی، سرفرازی، عظمت، عظمت و سرفرازی به ارث گذاشتن، به ارمغان آوردن، داعیان دعوت کننده، مجیبن اجابت کننده. این قلما فرض بر اینه که فعل بدون فاعل است، ماشم مای زایده کافی از عمل رفع است. بعد خود قله در اینجا چه معنایی داره؟ مفید معنای نفیه، طبق بیانی که خیلی ها دارن، البته بعضی هم میگن نه، مثلا خود معنای تقلیل را دارد. لذا یه نشانه ای هم که مفید معنای نفی است چیه؟ این که ماده برهه دائما منفی استعمال میشه دیگه، فعل ناقص، چون میخواد چی رو برسانه؟ دوام را برسانه. برهه ای زاله، زاله باید منفی بشود تا استدامت را دلالت بکنه. لذا خود همین هم یه قرینه است که آقایون گفتن این موارد، چون خیلی از موارد بر سر افعال ناقصه مثلا استعمال شده قله، نشانه است که در این موارد به معنای نفیه. ترجمه رو دقت کنن، ترجمه رو روشن هم هست دیگه. همیشه مرد عاقل، همیشه این دوامی که از مازاله میفهمیم دیگه، دائما مرد عاقل دعوت کننده و اجابت کننده است به چی؟ الا ما یورث المجد، به اون چیزی که بزرگی و عظمت رو به ارث بگذاره و ارمغان بیاره. شاهد در قلما ما زایده کافی از عمل رفع بر جمله فعلیه ای که فعلش صریح است داخل شده است. این وقتی شاهد مثال از دوستان میخوایم باید همین توضیحات رو بدن دیگه که در عبارت وجود داره. و زعم بعضهم انما مع هذه الافعال مستریتون لا کافتون، ما به همراه این افعال گفتن مستریت و کافه نیست، مستریت و کافه نیست، که این حرف حرف بدی هم به نظر نمیرسه. حالا دوستان باید دقت بکنن، مثلا اگر مستریه باشه شاید در مثل این مثالی که اینجا خوندیم، همین شعری که اینجا خوندیم، مثلا بگن ما معنای نفی از کجا بیاریم، درسته؟ قلما چون یبرحو مسبوق به نفی استعمال میشه دیگه، اگر ما مصدریه باشه ما باید به تعویل مصدر میره. خب بعد معنای نفی از کجا بیاد؟ بله از خود قلما مثلا بگیریم، ممکنه یک کسی حرفو بزنه، اما وقتی به تعویل مصدر میره طبیعتا نافی باید بر سر فعل بیاد دیگه، میره جزء معول به مصدر، درسته؟ ممکنه یک کسی مثلا اینجوری تأمل داشته باشه، که البته به نظر همون قله معنای نفی که دلالت میکنه، این مثالها دلالت داره که میتوانه همین مقدار کافی باشد. اینم که فعل مثلا فاعل نداشته باشه، از جهت معنوی فعل بلا فاعل معنا نداره مگر اینکه ما در معناش تصرف کنیم، این از معنای فعلی بندازیمش، همین مقدار مثلا میگیم نافیه، کار حرف نافی رو مثلا میکنه. ولی اگر فعل معنای فعلی خودش رو داشته باشه نمیتونه فاعل نداشته باشه. بعد اشاره هم کردیم گفتیم اونایی که میگن فاعل ندارد طبیعتاً چی میگن؟ در صناعت لفظ میگن. بلا باز محتوای مصدری جمله ما بعد میشه چی؟ میشه فاعل ما. دقت میکنن دوستان؟ بلا در صناعت لفظ، چون جمله ما که حرف است، ما بعد هم جمله است دیگه، ما چیزی نداریم به عنوان فاعل، طبیعتا باید میگن در صناعت لفظ ما فاعل نداریم. اینا نشانه هایی است که ما رو شاید ذهنیت انسان رو قوی بکنه که این مدار متمایل بشه به مصدریه بودن، چون این خلاف اصل ها و خلاف ضابط ها دیگه درش وجود ندارد، از جهت معنوی هم که صافه. افانی الکافت و عن عمل نصب و رفع، دومین مای زایده کافه اون مایی است که از عمل نصبی و رفعی باز می‌دارد. این صلواتی بر خدا است.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
آل. نکته اول این که این لفظ ما به حروف مشبهه بالفعل یعنی ان و اخواتش ملحق میشه. و نکته دوم این که بعد از دخول این ما، اینا رو در سویت خوندن دوستان، این حروف ممکن است بر جمله اسمیه یا جمله فعلیه داخل بشه، اختصاصش رو به اسما از دست میده. البته اگر بر جمله فعلیه داخل بشود، ایشون میفرماین که ما به این لفظ ما، لفظ مایی که باعث شده مثل ان بر جمله فعلیه داخل بشه. ما به این لفظ ما در این مورد خاص میگیم چی؟ میگیم مایه محیعه، مایه محیعه، لانها حیعت الحرف للدخول علی الفعل، چون این ما باعث شده که این حروف آماده بشن برای چی؟ اینکه داخل بر فعل بشن. قبل از اینکه ما بیاد نمیتونستن بر فعل داخل بشن، اما بعد از اینکه ما آمد این حروف مشبهه بالفعل میتوانن بر ما بر فعل داخل بشن. بذارشون میگه مثلا به این ما میگن مای محیعه. و دوستان میدانن که دیگه در حروف مشبهه بالفعل عمل هم از بین میرود مگر در لیته که بقای عمل را جمهور جایز دانستن. بعدم مثال میزنیشون و محضر شما عرض بکنم وارد یک بحث دیگه میشن. اجازه بدن این قسمت رو بخونم. الثانی الکافت و عن عمل نصب و رفع، ما یک کافه از عمل نصب و رفع و هی المتصلت و به انا و اخوات ها، این ما المتصله، اون ما ایست که علف الام المتصله موصوله دیگه، ما اسم موصول ها رو به جاش مصداق میذاریم. این ما ایست که وصل شده به انا و اخوات انا، نه به قوله تعالی انما الله اله واحد که روشنه، و قول الکمیت که انی جان محدثون و که انما به هم اتقی من خشیت العاره اجربو. جان همون جانی، جنایتکار، محدث، بدعتگدار، بهم ضمیر بهم به محضر شما عرض میکنم که آل نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه علیهم برمیگرده. اتقی نگاه داشتن خود، من خشیت العار، خشیه ترس، ترس ذلت و بی‌آبرویی، آر من خشیت العار اجربو. محضر شما عرض بکنم که اجرب به اون مثلا گفتن تطبیق دادن به یک بیماری دیگه، حالا بیماری گری با جزام یکیه ظاهرن، بله یا دوتاست، حالا بعضی تعبیر به گری میکنن بعضی میگن جزام، من نمیدونم اینا یکیه یا دوتاییه، خیلی فرق داره. خب بیماری گری بیشتر ماره شطور بوده ظاهرن، از شطور هم منتقل میشده. عرض به خدمت شما که وقتی شطوران این بیماری رو میگرفتن در گله شطوران که خب قبلا زیاد هم بوده، به این شطورها رو قیر میمالیدن، همون قار عربی، قار عربی میشه قیر فارسی، قیر میمالیدن که شطورهای دیگه از او کناره بگیرن. و محضر شما عرض بکنم که اونها مبتلا نشون. این بیماری ظاهرا در بین شطوران شطور رایج بوده. حالا علی‌ای‌حال اون چیزی که ما در لغت دیدیم ظاهرا به بیماری گری تعبیر شده و اجرب مثلا به اون کسی میگن که بیماری گری گرفته است، اما بعضی هم به جزام ترجمه کردن. حالا دوستان میگن خیلی هم با هم فرق میکنه دیگه، تخصص ها متفاوته. خب ترکیب این شعر و خصوصا مصرع دوم هم جای دقت داره، یکی دوتا ترکیب میشه کرد دیگه، ما معطل نمیشیم. گویا من شبیه انسان جانی و بدعت گذاری هستم، و گویا من نگاه می دارم خودم را از ترس زلزلت و خاری به خاطر دوستی اهل بیت علیهم السلام، در حالی که مانند انسان گری گرفته هستم که مردم از او گریزانند. اینجا ما طبق یک ترکیب ترجمه کردیم، دقت میکنن دوستان؟ ما یک ترکیب باید تقدیر بگیریم، یک ترکیب برای اون که انه خبر دومی بگیریم، خبر سومی بگیریم، حالا اینها رو در مطالعه دقت کنن دیگه، خیلی اهمیت نداره که ما بخوایم از جهت بحثمون معطل بشیم. الا ای حالن شاهد در کأنما است، ما یه زایده کافه بهش ملحق شده است، از حروف مشبهه بالفعل است که جمله ما بعدن انما مستقیما بر سر اون جمله که جمله فعلیه است داخل شده. و تسمى المطلوبة بفعل مهيئة، نامیده میشه اون مایی که المطلوبة یعنی چه؟ بله؟ الواقع او قبل دیگه، المطلوبة اسم مفعوله، بنای فاعلی داشته باشه میشه الواقع او بعد، بنای مفعولی داشته باشه میشه الواقع او قبل دیگه، اون مایی که واقع شده از قبل فعل. المطلوبة بفعل قبل از فعل است بهش میگیم، بهش میگیم مهیئتن، به صدای اسم فاعلی هم بخونن مهیئه. مثلا میگیم انما قام زیدون، به این ما که قبل از فعل قرار گرفته به خصوص این ما میگن چی؟ مای مهیئه. داریم تو جاهای دیگه هم داریم، قسمت مغنی یک هم مواردی هست که یک لفظی عنوان عام داره نسبت به مصادیق عام، بعد نسبت به یک مصادیق خاص اسم خاصی برای اون میذارن. مثلا اشتباه نکنم لام ابتدا رو بعضی از مواقعش میگن لام مزحلفه یا لام مزحلقه، هر دو هم به یک معناست، لام مزحلفه یا لام مزحلقه که دوستان خواهند کن. و زعم ابن درستوی و بعض الکوفیین ان ما مع هذه الحروف، دقت کنم دوستان خارج رو ما اینجایی که خیلی بحثی نداره رد بشیم، البته تو این چند سطر آینده که دو نکته مطرحه. نکته سوم این که جماعتی مثل جناب ابن درستوی بعض کوفیون که ایشون میگن گمان کردن که اولا لفظ ما به همراه این حروف اسم است، لذا اصلا حرف نیست، ما داریم تو چی بحث میکنیم؟ ما یه حرفیه، اینا میگن اسمه، اسم مبهم است، درست مانند ضمیر شأن که در مقام تفخیم و تمجید و ابهام استعمال میشه. ضمیر شأن کانش همینه دیگه، در مقام ابهام میاد چون ابتداعا اجمال ایجاد میکنه ثم تفصیل، در مقام تفخیم و تمجید میاد چون این بیان الاجمال ثم التفصیل یا التفصیل بعد الاجمال بیان فخامت شی میکنه، اهمیت شی میکنه. مثل همون جایی که در فارسی وقتی که ما معمولا مثال میزنیم به دوستان چون یه مدار معنوستره، خب توی دوران دبستان و راهنمایی معمولا وقتی معلم سر کلاس نباشه خیلی سرصدا زیاده، یه کسی در رو باز کنه یه حرفی بزنه بره، اما اولی جلوی هم معلوم نیست بشنوه دیگه، درسته؟ اما اگر در را باز کنه دو سه بار بلند بگه یک مطلب مهم میخوام بگم، خب کم کم هر باری که میگه این صداها بله میخوابه، نفوس جلب میشه، التفات جلب میشه، بعد با یک جمله خیلی راحت ممکنه مثلا اون مطلبی رو که میخواد بیان بکنه بگوید، اول کلاس که چه آخر کلاس هم بله متوجه بشن دیگه. کار زمینشنی همچین چیزیه، نظیر بخوایم بیاریم براش، محضر شما عرض میکنم در مقام تفخیم و ابهام استعمال میشوند. و ثانیاً جمله ما بعد هم به عنوان مفسر همین شیء مبهمه، برای مای مبهم، ولذا این مای مبهم که اسم میشه اسم حروف مشبهه بالفعل، جمله ما بعد میشود خبر برای اینها، اون کاری که ضمیرشن میکرد دیگه، در نتیجه ما اسم است نه حرف و نقش هم پذیرفته دیگه، اسم حروف مشبهه بالفعل. مثلا مثال میزنم انما زیدون عادلون، خب انما زیدون عادلون یعنی چه؟ یعنی ان شیئن و مطلبا عظیما، یه مطلب مهمی، خب بعد برای این مطلب مهم ما خبر میاریم و خوبه این محضر شما عرض میکنم که شیء و مطلب مهم چیه؟ بله زیدون عادلون، زیدون عادلون، ولذا در حقیقت اینها مثلا ما را نکره میگیرن، شبیه به نکره تامه میگه، ولی خودش میشه نکره تامه اسم میشود و در مقام ابهام گویی و بیان فخامت یک مطلب به کار میره. خب این مطلب که بیان اینها که روشنه، اما جناب ابن هشام به این بیان دو تا اشکال میکنه، یه اشکال سومی هم از دیگرانی نقل میکنه. اما اشکال اول ایشون میفرماید این ما صلاحیت نداره مبتدا واقع بشه به خلاف ضمیر شأن. ضمیر شأن که اسم نواسخ قرار میگیرد مبتدا میتوانه واقع بشه، چون میتواند مبتدا واقع بشود اسم نواسخ هم قرار میگیره. اون چیزی میتونه اسم ناسخ قرار بگیره که بتواند بفرمایید دوستان مبتدا واقع بشود، صلاحیت داشته باشه برای مبتدا واقع شدن، چون نواسخ ناسخ چی هستن؟ مبتدا و خبرن دیگه، بر سر مبتدا و خبر میان. و دخول ناسخ بر شیء فرع بر بله مبتدا واقع شدن نشه. شما دارید محضر شما هم میکنم فرع رو ثابت میکنید بدون اینکه اصل ثابت باشه، مبتدا واقع نمیشود این لحظه، لذا این ضابطه رو نداره. ما نمیتوانیم اینجا بگیم مثلا مثل انما زیدون قائمون ما اسم ان است و به معنای شیئن کار ضمیر شأنون. بعد اگر ما میتونستیم بگیم ما یعنی یک شیئون، مثلا میتونیم بگیم هو زیدون عادلون، بگفتیم ما زیدون عادلون، خبر برای ما رو میآوردیم به عنوان یک جمله مفسره، اما نمیتوانیم این کار رو بکنیم. خب این اشکال اولیش. بله؟ چی به خاطر مبتدا واقع نشدنه؟ خاطر عدم استعماله. اگر به خاطر ابهامش نخواد مبتدا واقع بشه که ضمیر شأن هم نباید مبتدا واقع بشه. اشکال دوم، دقت بفرمایید دوستان، این فراز رو پشت سر بگذاریم هستیم خدمت عزیزان. ایشون بیانشون اینه، دقت کنید، این ما اگر این ما شبیه به ضمیر شأن بود باید میتوانست نواسخ مختلف برش داخل بشه. ببین در اشکال اول ما چی گفتیم؟ اگر اسم نواسخ بخوایم در نظر بگیریم به عنوان مای اسمی باید به توان مبتدا واقع بشه. در اشکال دوم میگیم یه بیان دیگه داریم، میگیم اگر این ما شبیه به ضمیر شأن باشه باید به تواند منسوخ نواسخ مختلف قرار بگیره، در حالی که تنها حروف مشبهه بالفعل بر سرش داخل شده است به خلاف ضمیرشن. ضمیرشن نواسخ مختلف میتونه بر سرش بیاد، لذا گفتن ولو کانت کضمیر شأن لسلوها دخول سائر نواسخ علیها کما تدخل علی ضمیر شأن. باید صلاحیت داشت نواسخ دیگه بر سرش بیاد همچنان که بر سر ضمیر شأن هم میتواند بیاید. خب این هم از اشکال دومی که ایشون دارن. حالا من این اشکال رو مشکلی نداره به این بیان، فقط یک سطر میگم چون اینا اهمیتی نداره بخوایم زیاد معطل بشیم، این مقدار اینجا رو پیش بریم. ببینید ما بیان اشکال دوم رو به این بیان به نظرمون بهتره گفته بشود، شاید ذهنیت دوستان هم اولش نپذیرن بگن یه شباهتی داره با اشکال اول. دقت شده روی این دقتی بکنم، اگر خواستن یادداشت کنم تو مطالعه دیگه دقت کنم. ما اینجوری بگیم اگر لفظ ما اسم حروف مشبهتون بالفعل است، اگر ما اسم حروف مشبهتون بالفعل است باید صالح باشد مبتدا واقع بشه. ما حرفی که تو کجا زدیم؟ اشکال اول. و در مبتدا هر ناسخی میتونه داخل بشه. حالا یک مانعی بیاد اقتضاش وجود داره، اگر مانعی بیاد اون بحث دیگه‌ایه. و در مبتدا هر ناسخی میتواند داخل بشه، به خلاف این لفظ ما که هر ناسخی برش داخل بله نمیشه. البته این بیان ممکنه یه جهت ضعفی داشته باشه، ما از اشکال اول هم یک زمینه استفاده کردیم. حالا میدونیم جهت قوتش هست، جهت قوتش اینه که ممکنه یک کسی بیاد بگه خب این شباهت مطلقه نیست، شما میگید این ما شبیه به ضمیر شأنه و شما تو بیان اشکالتون دارید در همه جهت همه جهات این شباهت رو سرایت میدید. ممکنه این شباهت در همه جهات نباشه، در دخول همه نواسخ بر اونها نباشه، ولی وقتی که گفتیم باید مبتدا باشه از مبتدا بودن داریم استفاده میکنیم دیگه. مبتدا شأنش چیه؟ شأنش اینه که نواسخ مختلف میتوانه درش داخل بشه. حالا یه تأملی بکنم دوستان. عنایت بفرمان عزیزان، این از اشکال دوم. اشکال دیگر، اشکال سوم، جناب ابن خباز اشکال را به یک بیان دیگری مطرح کرده. ایشون گفته است که ما مثل انما عین زیدون نمیتونیم استعمال بکنیم، ممتنع، غلط. انما عین زیدون جمله استفهامی بعد از انما بیاد، در حالی که مفسر ضمیرشن میتونه جمله استفهامی قرار بگیره. پس معلوم میشه این ما شبیه به ضمیرشن نیست. جمله استفهامی میتونه خبر برای ضمیرشن مفسر ضمیرشن باشد، در حالی که نمیتواند مفسر مایی که ما داریم بحث میکنیم باشه. پس معلوم میشه اینها دو وادی دارن. جناب ابن هشام دو تا اشکال اول رو تقریبا به خودشون نسبت دادن، دارن پذیرفتن، اما اشکال سوم رو ندیگه. میگن ابن خبازی حرف زده، معناش اینه که نمید، ولی اشکال میکنه. ایشون میفرماید این یک سهو قلم از جانب ابن خبازه. ابن خباز چی گفت؟ بله؟ گفت خبر ضمیرشن، مفسر ضمیرشن میتونه استفهامی قرار بگیره، مفسر ما نمیتواند، در حالی که مفسر ضمیر شأن هم نمیتواند. مفسر ضمیر شأن هم بله نمیتوانه جمله استفهامیه و انشائیه قرار بگیره. لذا مثل انه عین زیدون، شما میگید انما عین زیدون جایز نیست، ابن هشام میگه خب انه عین زیدون هم جایز نیست. چه حرفیه که جناب ابن خباز در اینجا مطرح کرده است؟ من قبل از اینکه اللهم رو بگم تو پرانتز دقت کنم دوستان، اینکه انما عین زیدون جایز نیست، خب ابن خباز که میگه محضر شما عرض بکنم جایز نیست دیگه، درسته؟ این عدم جوازش با توجه به این فرضیست که ما داریم میکنیم میگه جایز نیست. یعنی ما رو چی بگیریم؟ مای مبهمه معنای شیئن، ولی ممکنه طبق بعضی از بیانها جایز باشد اگر ما را چیز دیگری بگیریم. دقت میکنید؟ لذا اینکه میگیم انما عین زیدون جایز نیست، نمیخوایم بگیم این استعمال از اصل و اساس غلط. نه، ممکنه استعمال بشود، اما ترتیبش و توضیحش طور دیگری باشه که در بعض حواشی هم به ذهنم هست آمده است که مثلا ما رو مای محضر شما عرض بکنم دیگری بگیریم، همان مثلا مای زایده کافه بگیریم نه مای اسمیه. اللهم الا، این اللهم رو بذارید من این مقدار از عبارت بخوانم مثلا روشن بشه. و زعم ابن درست طویه یا درست طویه و بعض الکوفیین علما مع هذه الحروف اسمون، بعضی ها گمان کردن که ما به همراه این حروف مشبهه بسر اسمه، ما به همون اسم مبهمی که به منزلت ضمیر شأن و منزله ضمیر شأن است به تفخیم و الابهام. ضمیر شأن چیکار میکنه؟ اولا بیان تعظیم و عظمت میکنه و ثانیا بیان ابهام. اون عظمت و تمجید و تعظیم میشه و همین ابهامش به دست میاد دیگه. و فی ان الجمله بعده مفسره، نه جمله ما بعدم که میشه مفسر برای هم برای همین اسم مبهم. و مخبر بها ان، خبر داده میشه به این جمله از این اسم مبهم. لذا اسم نقش داره، این لفظ ما نقش داره، جمله ما بعدم که روشنه. ایشان میفرماید که و یرده، رد میکنه این قول را، این زعم را، زعم یعنی اعتقاد، این اعتقاد رو باطل میکنه که انها لا تصلح للابتداء بها، یا لا تصلح للابتداء بها، این لفظ ما صلاحیت ندارد که به این ما ابتدا بشه، مبتدا نمیتونه واقع بشه، در حالی که ما اگر چیزی رو میخوایم اسم ناسخ ترکیب کنیم باید بتواند مبتدا واقع بشه. ولال دخول ناسخ غیر ان و اخواتها، صلاحیت نداره برای داخل شدن ناسخی غیر از ان و اخواتش بر او. اینم اشکال دوم ایشون که توضیح دادیم از خارج. اما اشکال سومی ابن خباز داره، ورثه ابن الخباز فی شرح الایلا بامتناع انما عین زیدون مع صحه تفسیر ضمیر الشأن به جمله الاستفهام. ابن خباز گفته این حرف ابن درست طبعی باطل است، چون انما عین زیدون باطله، در حالی که تفسیر ضمیرش به جمله استفهام صحیحه. یعنی میخواد بگه انما عین زیدون صحیح است، اما انما عین زیدون صحیح نیست، دو وادیان ماننده هم نیستن. ابن هشام میفرماد و هذا سهو من، این سهو از جانب ابن خبازه، توجه نکرده و الا اگر مرتفت بود خودش هم یارو نمیزد. از لا یفسر ضمیر الشأن بالجمل غیر الخبریه، به خاطر اینکه تفسیر نمیشه ضمیر الشأن به جمله های غیر خبریه، به جمله های غیر خبریه تفسیر نمیشود، استفهامی هم انشائیه. اللهم بله، مگر اینکه دست به دعا برداریم به یک بیانی بخوایم حرف ابن خباز رو درست کنیم، به سر و روی بهش بدیم، اما باز ببینیم بعد به زمین میخورد یا نمیخورد. این عبارت استثناء است بر این مطلب که ایشون گفتن مفسر ضمیر شأن جملات غیر خبری واقع نمیشه، جملات غیر خبری، چون استفهام هم از باب مثال دیگه، انحصاری که نداره، مراد اینه که آیا اخباری است یا انشائی است، اون جهت امتناع استفهام نیست، جهت امتناع انشاء موجوده در استفهامه. ولذا یک موردشون میخوان مطرح بکنن که خبر ضمیرشن کی واقع شده؟ جمله غیر خبری، جمله انشائی واقع شده، و اون اینه که اگر ضمیر شأن، محضر شما عرض میکنم که به عنوان همراه ان مخففه از ثقیله قرار بگیره، ای کاش دوستان بحث ان مخففه رو خونده بودن، ان مخففه از ثقیله قرار بگیره، در این صورت گاهی مفسر ضمیر شأن جمله دعاییه است، جمله انشائیه است. مثال بزنم برای دوستان، یا میخواد عبارت بخونم، داره وقت میگذره، مثالم رو عبارت، یه نکته دقیقی داره اینجا دقت کنن. اللهم الا مع ان المخففه من الثقيله، مخففه از، بله پارسا چی میگفتیم؟ مخففه از مثقله، نگن دوستان این غلطه، رایجم هست، مخففه از مثقله این غلطه، مخففه از ثقيله. اللهم اللهم این دست دعا بردارید، الله جمله ندایی است دیگه، جمله ندایی است که این ترکیبشه، عدیت ترکیبی، اما دایی از مقصود معنوی چیز دیگریه، درست مثل این که شما میگید به تو، جمله اخباری استعمال میکنید، اما در چه دایی؟ در دایی انشان، ترکیبش جمله ندایی است. دقت کنید وقت میگذره، من بعد کلاس هستم خدمت دوستان. اللهم ابتر بمانه، فردا خیلی معطل میشیم اینجا. اللهم الا مع ان المخففه من الثقيله، مگر که اللهم استثناء، معمولا اللهم ها رو که میگن مطلبی گفتیم خب استثناء کنیم، یا بگیم بر یک وجهی اون مطلب قبل رو میتونیم تصحیحش بکنیم، اما وجه هم وجه صافی نیست، مشکلات و مشکلی ممکنه برش مترتب باشد، ولذا با اللهم میگن. اللهم الا مع ان المخففه من الثقيله فانه، محضر شما عرض میکنم همان و این ضمیر شأن قد یفسر به دعا، بعد از ان مخففه گاهی به دعا تفسیر میشه. نه با اما انجزاك الله خیرا، اما انجزاك الله خیرا، در نواحی فقط من دوستان جمله بعدی میگم اینجا اسم ان مخففه چیه؟ ضمیر شأن محذوف، چیزی که تابوها هم شاید دوستان شنیدن، مگر پارسال یادشون باشه که دوستان ما حرف دیگری میزدیم، فعلا اینه دیگه، میگن اسم ان مخففه از ثقيله ضمیر شأن محذوف است وجوبن. حالا این وجوبن همین بد ترجمه میشه، این وجوبن این چی واجبه؟ بله ضمیر شأن بودن واجبه، تقدیر واجبه، هر دو واجب است. مثل همون بحثی که میگفتن ان فعل مضارع منصوب میشود قبل بعد از فا و واو در جواب اشیاء ششگانه هفتگانه وجوبن. وجوبن قید چیه؟ قید تقدیر است، قید نسب است. محضر شما عرض بکنم که اسم، حالا صرفا همین جمله رو به طبق این در نظر میگیریم، اسم ان مخففی از ثقیله ضمیر شأن محذوفه. خب وقت شد ضمیر شأن محذوف، بعدش اگر جمله انشایی قرار گرفت، یعنی مفسر ضمیر شأن چی بوده؟ جمله دعایی و انشایی بوده. مثال میزنه، اما ان جزاک الله خیرا، آگاه باش، اما تنبیهیه، ان که همانا شأن چنین است که خداوند جزای خیر به تو بدهد. یک مطلب مهم میخوام بگم، اون چیه؟ اون دعا نسبت به این مطلبه که خداوند جزای خیر به تو بده. و قرائت و بعض سبعه، جناب نافع از قراء سبعه اینجوری قرائت کرده، و الخامسه ان غضب الله علیها، این آیه شریفه به طرق متعدد قرائت شده، ان غضب الله علیها که همین ذرا قرائت معروفه. خب این بحثی نداره. بعضی‌ها دارن ان لعنه، لعنت الله علیه، لعنت الله علیها، خب کاری نداره. ان غضب الله علیها، غضب به صورت فعلی که بعضی باز قرائت کردن که همین جناب نافع باشد، الا ای حال اگر ان بخوانیم، نه ان غضب فعلی بخوانیم، نه غضب الله به صورت اسمی، این قرائت شاهد بحث ماست که غضب الله علیها جمله دعاییه، کلمه دعا علیه دیگه، مثلا تو فارسی میگیم نفرین، تو عربی میگن دعا له، دعا علیه، جواب ان مخففه از ثقیله قرار گرفته است. این درباره اون زنی است که به اون نسبت ناروا میدن. محضر شما عرض بکنم که خداوند میفرماید که اون هم میتونه این نسبت رو از خودش دور کنه، اونا چهار شاهد که میارن، این هم میتونه نسبت رو از خودش دور کند به این طریق که چهار بار خدا رو به شهادت بطلبه که اون مرد در نسبتی که اون میده از دروغگویان است، و بار پنجم هم یه چیزی بگه، بل خامسته، یعنی بار پنجم چی بگه؟ ان غضب الله علیها، بار پنجم بگوید که چند چنین است که غضب خدا بر او باد، یعنی بر خودش، بر خود این زن، امکان من از صادقین، اگر اون مرد از صادقین باشه، که این داره نسبت کذب میده به اون. خب اینم شاهده بر این که میتونه مفسر ضمیر شأن جمله طلبیه قرار بگیره. بذارید من بگم اینجا رو دیگه، ولو اصل بحثم همینجاست، ولی مختصر است، نمانه این عبارت. جناب ابن هشام میفرمایند که الا انا لا نسلم، در این که اسم ضمیر شأن چه باید باشد و چه هست اختلاف نظره. جماعتی از ادبا مثل جناب ابن حاجب گفتن واجب ضمیر شأن محذوف باشه، تو حذف وجوبی کسی بحثی نداره ها، این وجوبا رو بزنید به سر ضمیر شأن، یعنی واجب ضمیر شأن باشه، تو حذفش بحثی نیست، باید محذوف باشه، مگر در شعر فن کربی اون وقیسون مرید، مگر در شعر بیاد ظاهر بشود. در مقابل جناب ابن هشام سیبوی دیگران میگن نه، ضمیر باید محذوف باشه، اما ضمیر محذوف میتونه ضمیر شأن باشه، میتونه نباشه. که همونجا صفحه 56 کتاب که بحث ان مخففه است، چون دوستان از بحثای قبلیشون ضمیر شأن تو ذهنشونه، اونجا ایشون کلمه شأن نداره. بعد من یادم حتی دوره اول اونجا که رسیده بودیم عرض میکردیم که خب اینجا هم ندیده بودیم از عبارات مغنی، اونجا عرض میکردیم که ابن هشام نمیخواد بگه الزاما ضمیر شأنه، ممکنه ضمیر شأن باشه اون که ملزم کلمه شأن رو نمیاره، چون در مقام اختلافه. اینجا دیگه قطعی میکنه قضیه رو که ابن هشام چی میخواد بگه، لازم نیست اسم ان مخففه از ثقیله چی باشه، ضمیر شأن باشه. ولذا جناب سیبوی در آیه شریفه ان یا ابراهیم قد صدق تر رؤیا، گفته تقدیر عبارت چیه؟ ان که قد صدق تر. و میدانید ضمیر شأن دائما چه ضمیریه؟ ضمیر غائب. ضمیر غیر شأن میتونه غائب باشه میتونه غیر غائب باشه، اما ضمیر شأن الزاما ضمیر غائب است، یا مذکر یا مؤنثه. مثلا وقتی که میگه ان یا ابراهیم قد صدقت رؤیا، یعنی ان که معلوم میشه ضمیر ضمیر شأن نگیره. یا همون شعر معروف بانک ربیح و غیس مری، اسم ضمیر شأن اسم ان مخففه از ثقیله دائما محذوفه و وجوبی هم هست، اما در بعض اشعار چی شده؟ ذکر شده. تو اون مواردی که ذکر شده گاهن چگونه چگونه ذکر شده است؟ به صورت ضمیر غیر غائب ذکر شده. خب نشانه چه است؟ نشانه اینه که اسم ان مخففی از ثقیله میتواند ضمیر شأن نباشه. ایشون میفرمان تو همین مثالایی هم که ما الان خوندیم، همین دوتا یک آیه و یک دعایی هم که خوندیم، اینجا هم ما میتونیم ضمیر و ضمیر شأن فرق نکنیم. نکته مهمی صفحه 56 استفاده کنم دوستان. حالا انا لا نسلم ان نسمع ان المخففه يتعين كونه ضمير شأن، ما مسلم نمیدانیم که اسم ان مخففه متعین باشد ضمیر شأن بودنش. نه میتونه باشه میتونه نباشه. اذ يجوز هنا ان يقدر ضمير المخاطب في الاول والغائبه في الثاني، اینجا جایزه. جایزه یعنی ممکنه، همین امکانش کفایت میکنه دیگه، که ما در تقدیر بگیریم ضمیر مخاطب در اولی. اولی یعنی چه؟ همون اما ان جزاك الله خیرا، یعنی اما ان که جزاك الله خیرا، همانا تو خداوند خیر بهت بده، داریم در مورد او دعا میکنیم دیگه، ارتباط برقراره. و الغائبت فستانی در این آیه و الخامسته ان غضب الله علیها، میتونیم انها ضمیرها در تقدیر بگیریم، بگیم ضمیر شأن هم نیست، یعنی ضمیر رو به چی برگردونیم؟ به همین خامسه، نه اینکه بگیم مبهم است مرجعش جمله ما بعده. این هر دو غائب انا، اما هیچ اشکال معنوی وجود نداره که ما ضمیره ها رو بزنیم به همین خامسه. بعضی از نسخ الغائب داره، زمان توی عبارات دوستان نباشه، بعضی از نسخ مغنی الغائب دارد، ولی علا ایان اگر الغائب باشه، غائب در مقابل مخاطبه، یعنی بعضی تعنیف و تذکیر مورد لحاظ نیست، یعنی ضمیر غائب در نظر بگیر در مؤنث. دقت میکنن دوستان؟ با مقابلش باید ترجمه کنیم. و قد قال سیروی، اینم تایید بحث ما که دیگه فصل خطاب میشه، فی قوله تعالی ان یا ابراهیم قد صدقت رؤیا ان تقدیره ان که قد صدقت، و ان که معلوم میشه دیگه ضمیر شأن نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی